دکتر صادقی ارتوپد چه بسیار دستها و پاهای قطع شده یا آویزان به آخرین رگ و پی را به بدنهای لت و پار وصل کرده بود. ریزه های جمجمه های خورد شده ناشی از اصابت ترکش ها را مثل تکه های شکسته گلدانی شیشه‌ای کنار هم چیده بود و جورشان کرده بود و چه بسا ران های خون آلودی که مثل مرغ نیم بسمل می پریدند و او خاکش را تکانده و سر جایش چسبانده بود. حال که جنگ تمام شده بود هم همچنان مانده بود. خودش هم نمی دانست چه چیزی او را بین آدم های این شهر نگه داشته است. زن و بچه هایش همان روزهای اول جنگ رفته بودند آن سر دنیا و در صحبتهای گهگاهی از پشت تلفن باور نمی کردند تعریف هایی را که او برایشان می کرد. از روز اول جنگ تا هنوز هر روز چیز تازه‌ای دیده بود و ماجراها برای گفتن هنوز هم بود. حالا چند روزی بود بیماران خانوم مذهب دکتر صادقی پیش منشی و آقای دکتر از آقایی شکایت می کردند که بلند بالا و لاغر است و کت و شلوار مندرسی به تن دارد، با صورت بیرنگ و سر و ریشی خاک‌آلود روی پله ها ایستاده، روزی روی آخرین پله نزدیک پاگرد، روزی دیگر روی اولین پله، گاهی هم نشسته تکیه به دیوار. و همین که خانومی از در ساختمان داخل می شود، از همان اولین پله با دقت نگاهش را میخ می کند روی صورت خانوم که بالا می آید و با خنده نزدیکش می شود. صورت به صورت، چپ و راست صورت تازه وارد را نگاه می کند در حالی که بوی سیگارش همه جا را گرفته و بعد خودش را کنار می کشد می گوید ببخشید خانوم، اشتباه شد، خیلی معذرت می خوام. بیمارها همه از نگاه تیز و نافذ او می ترسیدند و اینکه انگار با چشمش آنها را می‌خواهد بخورد. آقای دکتر، اون آقای دوباره هم اومده. صدای منشی بود که سراسیمه وارد اتاق معاینه شده بود و لرزان بالای سر دکتر ایستاده بود. دکتر به بیماری که روی صندلی معاینه دراز کشیده بود گفت: ببخشید. و سر را بالا کرد به منشی گفت: برو بهش بگو بره خب. منشی با انگشتان در هم قفل شده بازی کرد و گفت: تو رو خدا من می‌ترسم آقای دکتر. اه یعنی چه؟ این ترس داره بگی از اینجا گمشو برو؟ منشی به خودش پیچید و گفت یه جوریه، تو رو خدا آقای دکتر. دکتر عصبانی دستکش را از دست درآورد و بلند شد، در را محکم باز کرد و از مقابل بیماران رد شد، رفت توی راه پله‌ها. از وجنات او که بی حرکت ایستاده بود پیدا بود نمیتواند مزاحم کسی باشد. خاکستری پوش روی آخرین پله شانه تکیه داده به دیوار ایستاده بود و سیگار لای انگشتش دود می کرد. دود سیگار نخ آبی غلیظی بود که تاب می خورد و بالا می رفت و بوی عجیبی داشت. دکتر نفس نفس می زد. آقای محترم. مرد از دیوار جدا شد رو به دکتر. خنده ترس خورده بی جانی روی صورتش می لغزید. دست گذاشت روی سینه گفت سلام آقای دکتر. دکتر گفت میشه بپرسم جناب عالی هر روز چی کار دارین اینجا؟ گونه های خشکیده و لب های بیرنگ مرد تکان خوردند و صدای ضعیفی بالا آمد. من منتظر کسی هستم. دکتر غرید. این حرفا چیه مرد حسابی؟ شما نمیدونی که مزاحم زن و بچه مردم میشی؟ چه کار داری میری توی صورتشون؟ مرد دست گذاشت روی شانه آقای دکتر و گردن کج کرد، با اشکی غلطان توی چشمهایش گفت شما دیگه چرا آقای دکتر؟ شما که قدیمی این شهر هستین و میدونین چی میگم. ساعت 6 کلاس داره، میره کلاس گلدوزی همین طبقه بالای سر خودتون. ندیدین؟ میدونین که امروز دیگه انتظار من به پایان میرسه و او هر جا باشه باید پیداش بشه. امروز با همه روزای دیگه فرق داره. دکتر نفس عمیقی کشید و سر تا پای مرد را نگاه کرد. بعد گردن چرخان توی راه پله های طبقه بالا، با اینکه می دانست به کلی ویران است. بار آجرها و گچ های کنده شده روی پاگرد روی هم کود شده بود و در ورودی طبقه بالا کنده شده افتاده بود و زنگ زده و رنگ رو رفته بین دیوارها کج گیر کرده بود. با نقاشی چند گل روی آن که حالا فقط رد خیلی کمرنگی از آنها باقی مانده بود. دکتر صدای نفسهایی را زیر گوشش شنید و برگشت، دید همه بیماران هاج و واج بالا را نگاه می کنند. گویی همه منتظر بودند ببینند چه کسی قرار است بیاید و در را کنار بزند بالا برود. دکتر آنها را با مرد خاکستری پوش رها کرد. برگشت توی اتاقش پشت میز نشست و سر بین دست ها گرفت. منشی آرام در را باز کرد و یواش گفت: آقای دکتر، حالتون خوبه؟ بگم دکتر فرخ نجات بیاد ببینتتون؟ دکتر همانطور سر به زیر گفت: مریض بعدی رو بفرست بیاد تو. منشی گفت: همه بیرون وایسادن دارن پایین رو نگاه میکنن، فقط یکی تازه اومده، همونو بگو بیاد. زنی بچه به بغل وارد شد، گفت: سلام. خیلی آهسته و زیر لبی، دزدکی، انگار بترسد دیگران صدایش را بشنوند یا اینکه انگار دلش نمیخواست کسی او را ببیند. دکتر سر تکان داد. زن در را بعد از خودش باز نگه داشت. اول چوب زیر بغل وارد شد، بعد مردی که یک پا نداشت و لاغر بود و رنگ به چهره نداشت. اما مرد حتی سر تکان نداد و مثل مجسمه‌ای به چوب زیر بغلش تکیه داد و ایستاد. دکتر پرسید: بیمار کیه؟ اشاره کرد به زن: شما یا ایشون؟ و اشاره کرد به مرد. زن گفت: اون. بعد به دکتر گفت: چند روزه که داره همش میناله، میگه پاش از اون جایی که قطع شده خیلی میسوزه و درد داره. کی پاش قطع شده بوده؟ زن گفت: خیلی وقته، همون اولای جنگ، از همون موقع تا حالا میناله. همش میگفتم صبر کنیم شاید خوب بشه، اما دیگه دیدیم فایده نداره. دکتر اشاره کرد به مرد، گفت: بشین ببینم. مرد تکان نخورد، بی حرکت، هیچ واکنشی نشان نداد. دکتر کمی که دقت کرد دید چشمان مرد بین موهای خاکی رنگ صورتش به جای نامعلومی خیره مانده است. اصلاً پلک نمی زند. زن گفت: نمیتونه بشینه دکتر. دکتر گفت: اگه معاینه نکنم که نمیشه. زن چیزی نگفت. دکتر گفت: فعلا پس یه آمپول می نویسم بزنه، چند روزی دردش ساکت میشه تا بعد. زن گفت: آمپولم نمیشه بزنه، فقط بگین، خودم هم نمیدونم والا. دکتر گفت: مسخرمون کردین؟ یعنی چه؟ زن گفت: آخه میدونی آقای دکتر، اون مرده، اگه دستش بزنی. دکتر عینکش را از روی چشم برداشت، کوبید روی میز، بلند شد به طرف پنجره که میرفت، گفت: خانم منشی، زود بیا تو، بیا. دکتر پرده را کنار زد. منشی وارد شد. زن آهسته از کنار دست منشی اول مرد را بیرون فرستاد، بعد خودش رفت. دکتر پرده را جمع کرده توی دستش گرفته، گفت: یه لیوان آب سرد به من بده. بعد از اینکه همه بیمارانش را تون تون دید، به خانم منشی گفت: تو وسایلتو بردار برو. در پاسخ نگاه کنجکاو منشی گفت: یکی دوتا تلفن دارم، گفتم شما برید. از پله ها رفت پایین، در ورودی ساختمان را پشت سر منشی بست. بعد از آن که آن مرد لاغر گفته بود منتظر کسی است که قرار است برود طبقه بالا کلاس خیاطی، با خودش قرار گذاشته بود هر طور شده برود طبقه بالا را ببیند. روپوش را درآورد، آویزان کرد و چراغ قوه را برداشت، از پله ها بالا رفت. پله ها پوشیده از خاک و گچ و پوسته های پوسیده رنگ بود. دری کج گیر کرده بود بین دیوارهای دو طرف راه پله. دو طرف در را گرفت. خیلی محکم گیر کرده بود. تکان داد. خاک و گچ می ریخت. تا در را بلند کند به یک دیوار تکیه بدهد، سر و دست و لباسهاش پر خاک شد. نفس نفس می زد. حاله دایره وار نور چراغ قوه می افتاد روی آجرها و سنگهای ریخته روی هم. بین سنگ و آجرها حفرهای بزرگ تاریکی بود. گوشه کنار را چراغ انداخت. با احتیاط و پا برچین از توی پاگرد طبقه بالا پیچید داخل سالن. بوی غریبی به مشامش خورد. بوی خاک و بوی غبار و نم و بوی جایی که هیچ کسی زندگی نمی کند. همان حس تهی بودن آنجا از زندگی و اینکه می دانست کسی آنجا نیست به وحشتش انداخته بود. نور چراغ و ورا به اطراف انداخت. سایه های هیولاوار چندین چرخ خیاطی که توی سالن بزرگ گذاشته بود روی دیوارها می افتاد. دکتر با احتیاط از بین صندلی‌های شکسته و سقف ریخته روی زمین رد شد و رفت مقابل قاب پنجره بی‌شیشه به بیرون نگاه کرد. به چراغ‌های انبوه و هم همه نامفهوم شهری که زیر غبار و دود نفس می‌کشید و مشعل‌های پالایشگاه بالاتر از همه می‌سوخت و به خود می‌پیچید. دکتر برگشت. سر و صداها دور شد. انگار آن طبقه در آن شهر نبود. گویی جایی باستانی بود خارج از زمان. رفت نزدیک چرخی که کنج دیوار بود و با نور چراغ خوب نگاهش کرد. تسمه ها و زنجیرها و دسته ها همه دست نخورده باقی مانده بودند و پدال چرخ کج مانده بود. انگار در میانه راه ایستاده بود. دوست داشت ببیند چطوری کار می کند. چرخید پشت چرخ صندلی را عقب کشید. با نور چراغ قوه نگاه کرد. نشیمن صندلی فلزی سوراخ بود و لبه تیز آن به بالا بلند شده بود. آمد جلوی چرخ ایستاد، پای راست را دراز کرد و گذاشت روی پدال فشار داد. پدال انگار منتظر اشاره‌ای بوده باشد، بیتابانه بالا پایین رفت و گویی تازه روغنکاری شده باشد، به نرمی به کار افتاد و دسته بالای چرخ چرخید. دکتر پایش را برداشت و عقب کشید. چرخ از چرخیدن باز نایستاده بود. همچنان میچرخید. دکتر چراغ انداخت، دید تسمه ها و زنجیرها میچرخند و سوزن بالا پایین میرود و صدای چرخ خیاطی. تازه بعد از این همه سال دکتر داشت از خودش میپرسید راستی چرا صدای چرخ خیاطی صدای مخصوصی است که مثل صدای هیچ چیز دیگری نیست. ور گر فور. همراه با لرزشی که زمین دوروبرش را می لرزاند و از آن طرف دارد چیزی را به هم می دوزد، درست می کند. چرخ همچنان می چرخید. دکتر حالا ویرش گرفته بود ببیند بقیه چرخ ها هم هنوز کار می کنند یا نه. پدال چرخ بعدی هم با اشاره نوک پای دکتر به راه افتاد و یکی دیگر و یکی دیگر. دکتر به دور خودش می چرخید در میان سمفونی که چرخ ها به راه انداخته بودند. چرخش او در میان صدای چرخ‌ها در تاریکی شب به آیینی کهنه می‌مانست. از روی سنگ‌ها و آجرها رد شد و به پایین سرازیر شد. چند پله که پایین رفت، صدای زنانه‌ای از بالا گفت: آقا. دکتر روی پله خشکش زد. جرأت نداشت به سمت صدا برگردد. خیلی آهسته چرخید. در چهارچوب در طبقه بالا خانومی ایستاده بود. چاق و توپل بود، به حدی که هیکلش قاب در را پر کرده بود. دامن پوشیده بود و موهای سرش نچندان بلند تو هوایی ایستاده بود. نفس دکتر بند آمده بود. میخواست عقب عقب بیرون برود، اما پایش به اختیارش نبود. دکتر دست به دیوار گرفت که نیفتد. زن گفت: در ساختمون رو لطفاً باز بذاری، چرخا را افتادن، بچه ها امروز دیگه میان کلاس. دهان دکتر خشک شده بود. میخواست کلمه‌ای با زن حرف بزند. هرچه کرد زبانش حرکت نکرد. سر تکان داد و از پله‌ها سرازیر شد. این شانه و آن شانه‌اش به دیوار می‌خورد و با هر قدم از کناره‌های دیوار گل کهنه و گچ فرو می‌ریخت. با عجله در را باز کرد و پا به خیابان گذاشت. روز شده بود. بی اختیار برگشت پشت سرش به طبقه بالا به پنجره سالن چرخ‌ها نگاه کرد. یعنی یک شب کامل او بین چرخ‌ها بوده و حالا چه موقع روز است؟ زنی سر چهار راه روبروی داروخانه بو علی بین مردم قاب عکسی را با یک دست بالا نگاه داشته بود و با دست دیگر به عکس اشاره می کرد و چیزی می گفت و خودش قاه قاه می خندید و با دست می زد روی ران و روی شکمش. دکتر هرچه گوش خواباند و تا آنجا که می توانست گردن کشید بشنود زن چه می گوید چیزی نشنید. دکتر عینکش را از روی چشم برداشت و با پایین پیراهن پاک کرد، روی چشم گذاشت. رفت آن طرف خیابان نزدیک مردمی که دور زن حلقه زده بودند، ایستاد.
اینو میبینین؟ این شوهرم بود. ببینین چه سیبیلی داشت؟ سیاه و کلفت اینطوری.
زن قاب عکس را میان پاها گرفت و با دو دست سبیل شوهرش را روی لبها تا بناگوش نشان داد.
همیشه آینه دستش بود صافش میکرد، روغم میزد. بوم خورد رو خونمون، پوف! رفت رو هوا. حتما اول سیبیلش پرید، مثل کفتر سیاهی رفت تو آسمون. آی خندیدم.
زن حالا هم دوباره میخندید،
ها 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 ها.
مردمی که دورش کرده بودند از خنده خم و راست می شدند و بعد منتظر می ماندند برای موج بعدی خنده.
این که بغل باباش پسرمه، هنوز 3 سالش هم نشده بود، اما تا بگی توپل شیطون، به باباش رفته بود شیطونیاش. به همین خاطرم بود که گذاشتم دوباره بچه دار بشم و شد دختر، همون که دلم میخواست، دوست داشتم. اگه هواپیما نیامده بودن یه ما بعدش دنیاش میآوردم. میدونم که دختر بود چون هیچ اذیتم نمیکرد، نه لیدی به شکمم میزد نه مریضم کرد، اما پسرم وی 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 نگاش کنین پدر سوخته چطوری از تو بغل باباش گردن چرخونده نگاه میکنه. همیشه هم نوک زبونش بیرون بود، تا بیدار بود یه جا بند نمیشد، اما خوابش هم که میبرد دنیا رو اگه آب میبرد، اگه زیر گوشش دمامم میزدم بیدار نمی شد. هواپیماها فکرشو بکنین، هواپیماها هم بیدارش نکردن. بمب که افتاد رو خونه داشتم لباسا رو مینداختم رو تناب.
زن قاب عکس را زمین گذاشت، به یکی از تماشاگران گفت
بیا اینجا بیا.
دست او را گرفت، گوشه ای ایستاند، گفت
این یعنی یه چوب، یه سر تناب اینجاست.
دست جوان دیگری را گرفت، از بین مردم بیرون کشید، برد روبروی نفر قبلی، گفت
اینم یه سر دیگه تناب.
بعد خودش عقب عقب رفت دور، گوشه میدان ایستاد، گفت
نگاه کنین اینجا، این قاب عکسو میذارم اینجا، خیال کنین گهواره است.
دوباره به دور رفت، بین آن دو نفر ایستاد، گفت
اینجا هم خیال کنین تناب و من دارم لباس هوا میدم.
خم شد، از توی تشت خیالی لباس بر میداشت، میتکاند و میانداخت روی تناب نامرئی. بعد وقتی سر و دستش با آسمان بود، ناگهان ایستاد، گفت
یه مرتبه دیدم هواپیما دارن میان تند، هر کی میگه بیاد ببینم، اگه خودش بود میرسید به گهواره. نه که نمیرسید، تا 100 سال سیاه هم نمیرسید، آدم سالم و جوونش نمیرسه دیگه. من چی که شکم 8 ماهه تو دست و پام بود، بوف بوم، تا بیام بودو هم دیدم گهوارش رو هوا چرخ میخوره. خودم هم نمیدونم چطوری با شکم سنگین دویده بودم تو کوچه و افتاده بودم زمین، همه جا خاک، همه جا دود.
زن دوید گوشه ای از پیاده رو که کنده شده بود، زانو زد، با دو دست خاک به هوا پاشید، میخندید و خاک میپاشید.
اینطوری خاک میرفت هوا، نه اینطوری نه، دست من کجا، بمب هواپیما کجا، خاکش خیلی زیاد بود. گهواره رفت هوا، افتاد پشت دیوار همسایه، قارچ بزرگی تو آسمون میرفت بالا، رفتم بچه تو گهواره نبود. فکرشو بکنین گهواره باشه بچه توش نباشه، آی خندیدم. تا حالا کجای دنیا یکی دیده گهواره بی بچه باشه؟ اون که دیگه بهش نمیگن گهواره. نمیدونستم به شوهرم بخندم یا به بچه‌م. بچه پدر سوخته از تو گهواره، از تو همون هوا پریده بیرون، نمیدونم خودشو کجا قایم کرده بود. بگو بچه احمق، تو فکر کردی میتونستی بری کجا قایم بشی که بم نریزه رو سرت؟
زن برگشت بالای سر قاب عکس، ایستاد، خم شد، نگاه کرد به شوهر و بچهش و همراه با موج قهقهه خنده بالاتنه را داد به عقب و زد روی پایش.
نگاهشون کنین، تو رو به خدا نگاهشون کنین، انگار نه انگار که مثل توپ فوتبال. دختر دسته گلم هم از تو شکمم، همون موقعی که دویده بودم دنبال گهواره بچه، نگو افتاده، نمیدونم کجا گم شده، دست کشیدم رو شکمم نبودش. باور کنین از خنده شکمم می‌خواست بتره که بچه نبود. حالا کجا تو خاک و خرابا دنبال بچه بگردم؟ دور خودم میچرخیدم و میخندیدم و هواپیما رفته بودن اون طرفتر رو بقیه خونه ها آتیش میریختن، اونا میریختن، من دور خودم میگشتم میخندیدم.
زن خندهش قطع شده بود، بلند شده بود، دور خودش میچرخید و گاهی هم روی زمین با کف دست میکشید، گویی تو دود و غبار دنبال چیزی بگردد.
راستی یادم رفت، مادرم هم اومده بود پیشم، پا به ماه بودم که کمک حالم باشه. فکرشو بکنین مادر و شوهر و دوتا بچهات یه روز بوف برن رو هوا، تا قیامت بخوای بخندی هم خنده داره. نگاش کنیم پدر سوخته زیر سیبیلش، اونم داره میخنده، اما نمیدونه چه سرش اومده. از همین که نمیدونه من بیشتر خندم میگیره.
ایستاد، قاب را زد زیر بغل و دست دیگرش را به کمر زد، رو به جمعیت گفت
چه مرگتونه میخندین؟ بریم به خودتون بخندین، دلم میخواد بخندم، شما که حق نداریم بخندین.
زن به سرعت قاب عکس را دو دستی گرفت و از بین مردمی که حالا ساکت مانده بودند رفت و بیان که به خیابان نگاه کند از 4 راه گذشت. ماشینی بوق زد. پیرمردی گاری نان خشکش را هل داد و سرازیر شد توی خیابان بازار دست فروش ها و دورگرد ها. دختری که دنبال عروسکهایش آمده بود ناامید سر 4 راه ایستاده بود و منتظر بود تاکسی بگیرد برود راه آهن و از آنجا به پای تخت برگردد. غبار معلق توی هوا به سرفه‌اش انداخته بود. با اینکه مطمئن بود عروسک‌هایش گوشه کناری زیر آوار مدفون هستند، اما دیگر بیشتر از این نمی‌توانست بماند. به مادر قول داده بود سه روزه برمی‌گردد. خدا خدا می‌کرد به قطار برسد. تاکسی آمد جلو پایش ایستاد. روی در تاکسی نوشته بود مقصد راه آهن. مردی کنار راننده نشسته بود و زنی روی صندلی عقب. دختر کنار زن نشست. زن عینک آفتابی زده بود و وقتی دختر وارد شد خودش را کنار کشید و رویش را از دختر برگرداند. در طول مسیر مرتب دستهایش را در هم می فشرد و می گفت کی می رسیم؟ شوهر بر می گشت می گفت چیزی دیگه نمونده، الان می رسیم. زن با دست چپ پشت دست راستش را می گرفت، می مالید و بعد جای دستها را عوض می کرد و می پرسید چقدر مونده؟ شوهر کلافه سر به چپ و راست تکان می‌داد و به راننده نگاه می‌کرد. کاروبار مرد توی این شهر حسابی رونق گرفته بود و او که نماینده شرکت کمد و کابینت سازی بود برای چندین سال سفارش گرفته بود. اما به خاطر اتفاقاتی که می‌افتاد بالاخره دیشب تصمیم گرفته بود از این شهر بروند و هرچه مدیر عامل اصرار کرده بود بیفایده بود و قرار بود در چند روز آینده نماینده جدیدی بفرستد. مدت ها بود زن می گفت وقتی شوهرش سر کار است از توی خانه صداهایی می شنود و شبهایی که مرد دیر می آید انگار دو نفر با هم حرف می زنند و می خندند. مرد می گفت آخ که زن خیالاتی شده و دیدن خانه های نیمه ویران و متروکه وحشت زده اش کرده است. این خانه را روز اول یکی از بومی های شاغل در شرکت برایشان پیدا کرده بود. دیوارهای همه خانه ها سوراخ سوراخ از گلوله بود. سوراخ های کوچک به اندازه یک گلوله و در بعضی جاها بزرگ به اندازه ای که یک نفر به راحتی می توانست از میان آن رد بشود. همه شهر همین طور بود. کوچه ای نبود که خانه نیمه ویرانی در آن نباشد. هرچه گشته بود خانه ای پیدا نکرده بود که رد گلوله ای روی دیوارهایش نمانده باشد. بعد که زنش با اسباب و اساسیه ها آمد پرسید خونه بهتری نبود بگیری؟ این که دوروبرش همه ویران است. دلمون میگیره آخه. مرد گفت هر گوشه و کناری و هر محله‌ای بری از این بدتر است و تازه اینجا چشم‌اندازی داره به باغ و رودخانه. روزی که مرد تازه آمده بود و دنبال خانه میگشت، آن کسی که شهر را میشناخت و خانه ها را نشانش میداد برایش از صاحبان خانه ها هم میگفت. تا رسیدند به این خانه که متعلق به پیرزن و پیرمردی بود که مسئولان هر چه کرده بودند نتوانسته بودند از اینجا ببرندشان و گویی خشتی از این خانه بودند که تنها بمب می توانست آنها را مثل دیوارها از خانه بکند. بچه هایشان همان روزهای اول جنگ رفتند و پیرزن و پیرمرد که آن موقع هنوز خیلی زمینگیر هم نشده بودند از جا تکان نخوردند تا اینکه پسر بزرگ می آید با غیظ مادرشان را زیر بغل می زند و می اندازد توی ماشین می برد، اما زورشان به پدر نمی رسد. پدر چوب بر می دارد. هیچ کس نمی تونه از خونم بیرونم کنه. اگه راست میگی بیا نزدیک تا نشونت بدم. از در پشت حیات میرود توی بیشه زار و گوشه ایلای بیشه ها قایم میشود. پسر بزرگشان با قهر میرود و دیگر هیچ وقت بر نمیگردد. اما پسر کوچکتر گاهی سری میزده و حالی از پدر میپرسیده. پیرمرد از گاو میش ها نگهداری میکرد، بی اعتنا به صدای تیر و تفنگ و غرش هر روزه ی هواپیماها. سربازها هم به وجود او عادت کرده بودند و چای و سیگار و جیره غذایش را هم می دادند و او هم شیر گاو میش‌ها را می دوشید و برای صبحانشان می آورد یا ماست درست می کرد برای نهار یا شام. گوشه کنار حیاتش سنگربندی کرده بودند و گونی های شن را سینه دیوارها تا بالا چیده بودند. یک روز گاو میش‌ها که از صدای هواپیماها و سوت توپ‌های دور برد و خمپاره‌ها سرسام گرفته بودند از آب رودخانه بیرون می‌آیند و دیوانه‌وار نعره می‌کشند و می‌دوند به طرف بیشه‌زار. پیرمرد را دیده بودند که چوب دستیش را تو هوا تکان می‌داده و هی و های می‌کشیده و دنبال حیوانات می‌دویده. مین توی بیشه‌ها بوده یا خمپاره‌ای وسطشان منفجر می‌شود یا توپ که می‌بینند سر و دست و پای حیوان بوده که پرواز می‌کرده از روی بیشه‌زار و می‌رفته لای شاخه‌های درخت‌ها گیر می‌کرده و پیرمرد هم دنبالشان می‌زند به بیشه و دیگر کسی او را نمی‌بیند، نه مرده نه زنده‌اش را. وقتی راهنما مهندس را به آن خانه برد هنوز هم از گونی‌های شن چیزهایی باقی مانده بود. در تختهی دولت باز می شد به حیاتی وسیع با سه اتاق بزرگ و جدا از هم با دهلیزی در جلوشان و حوضی که خشک بود و واقع شده بود بین یک نخل بی سر و کناری تنومند که هنوز پر برگ و انبوه مانده بود و پر بود از صدا و قشقرق گنجشکا و وقتی آنها وارد شدند پرنده ها پر کشیدند و مانند ابری از روی سرشان رد شدند. تخت خوابی ساخته شده از شاخه های خشک نخل و برگ های کنار هم گوشه شرقی حیاط نزدیک دیوار بود و گاری سه‌چرخه شکسته‌ای نزدیکش افتاده بود. کمی دورتر تنور نامپزی و چاله بزرگی هم در انتهای حیاط که البته مهندس و زنش تا همین دیشب که دیگر تصمیمشان را برای رفتن گرفتند هیچگاه به آنها دست نزدند، نه وقتش را داشتند، نه این چیزها برایشان کاربردی داشت. هرچه زن همسایه اصرار می کرد از آنها استفاده نکردند. برای زن مهندس خیلی جالب بود که فردا صبح وقتی داشتند اسباب‌ها را باز می‌کردند زن همسایه آمده بود و چادرش را دور کمر بسته اتاق‌ها را کمکشان جارو زده بود و بسته‌ها را باز کرده بشقاب‌ها و کاسه‌ها را سر جایشان گذاشته بود. پیشنهاد هم داده بود اتاق کناری را بکنند آشپزخانه، بعدی را نشیمن و آخری را که کمی بزرگتر بود اتاق خواب. در کمتر از یک ساعت چنان صمیمی شده بود که گویی دختر خاله‌اند یا دوست سالهای دور همند. اول زن بدش آمده بود و زیر چشمی به شوهرش نگاه کرده بود که یعنی چه فضول. اما خیلی زود از او خوشش آمده بود. هرچه بود خودش بود و چشمهای درشت سیاهش که خیلی مهربان بودند. و مهربانی چه ارزان بود. صبحها که مهندس می رفت شرکت زن همسایه تنهایی او را پر می کرد. یا او می آمد یا زن مهندس می رفت خانه آنها و ظهر که مهندس بر می گشت زن هر روز حکایت تازه‌ای از صاحبان این خانه و خانه های دیگر که از زبان همسایه شنیده بود برایش تعریف می کرد. برای آنها خیلی عجیب و جالب بود که چطور همه از همه چیز هم خبر دارند و حتی زن همسایه می دانست زن و مرد صاحب این خانه زمان جوانی با هم فرار کرده بودند. و بعد که آبها از آسیاب می افتد و خشم خانواده هاشان سرد می شود بر می گردند. اما همه با آنها قهر بودند و چندین سال زمان می برد تا یواش یواش پای آشناها به خانه آنها باز می شود. و دست زن مهندس را می گرفت توی خانه های متروکه اطراف می گرداند و قاب عکس های غبار گرفته را می تکاند و آنهایی را که می شناخت معرفی می کرد و از زندگی هاشان می گفت. از آدم هایی که بعد از سالها دیده شدند، که توی خرابه ها می گردند. و همین ها هم بود که آخر کار خیالاتیش کرد. غروب یک روز به شوهرش گفت وقتی روی سکوی جلوی خانه منتظر شوهرش بوده دیده که پیر مرد گاری سه‌چرخه را هل داده داخل و پیر زن هم با شنیدن صدای او از اتاق بیرون آمده و رفته جلوش کمک کرده دبه های بزرگ شیر را کنار چاله زمین گذاشته. زن مهندس پا برهنه دویده و زن همسایه را صدا زده بود. زن همسایه با خنده گفته بود از بس که خونه‌شون رو دوست داشتن. راستم میگی هنوز چشمشون شاید دنبال خونه است. بعد گفته بود فکرشو بکن یک عمر بین این دیوارها و زیر یک سقف بچه بزرگ کنی، زندگی کنی، بعدش بیام بگم ولشون کنیم برین. زن وقتی اینها را برای مهندس تعریف کرد مهندس برافروخته شد و گفت اینا خودشون یه مش خیالاتی و دیوونه هستن و میخوان تو رو هم دیوونه کنن. اینا موج گیجشون کرده، میدونی؟ موج دیگه نه حق داری بری نه او بیاد. زن روز به روز بدتر می شد. یک روز مهندس دست زن را گرفت، همه گوشه کنار اتاقها و دوروبر حیات و دیوارها را کاوید و بلند گفت آهای پیر مرد خرف، هر سوراخی قایم شدی بیا، من تو خونتم، هر غلطی می خوای بکن. بعد رو کرد به زن گفت خوب شد؟ حالا راضی شدی؟ زن گفت خونه را عوض کنیم. مرد گفت فکر میکنی اگه جای دیگه بریم بهتره؟ همه ی خونه ها همینطوری هن، تازه این بهتری نشونه. اما زن یک روز میگفت صداشان را شنیده، روزی دیگر دوباره دیده که دارند سر تنور نان میپزند. تا دیروز غروب که مهندس توی شرکت سرش خیلی شلوغ بود و تقریبا شب شده بود که آمد. زنش را سر جای هر روز روی سکو در انتظار دید. اما این بار زن زانوها را بغل کرده چانه پشت زانوها نهاده مستقیم روبرو توی تارومی را نگاه می کرد. صدای پای مرد را که شنید دست گذاشت روی دهان و علامت داد که مهندس حرف نزند و با دست به کنار خود خواندش و به روبرو اشاره کرد. مهندس نفس نفس میزد و چشمش که به نور کم حیات عادت کرد دید پیر زن و پیر مرد توی تارومی پشت سفره نشستند و شام میخورند. پیر زن گفت میگن مسعود برگشته مدتی اینجاست. پیر مرد سر بلند کرد با لپ پر گفت
از چطور نیومده سری بزنه به همون؟
پیر زن گفت حتما پیدا نکرده از بس همه جا زیر و رو شده. سایه سرها و دستهاشان روی دیوارها می افتاد و می رفت تا ته حیات روی دیوار می شکست. آخر کار پیر مرد انگشتانش را لیسید و لیوان آب را از دست زنش گرفت سرکشید. یک مرتبه چشمها را ریز کرد و نگاهش را دوخت به طرف سکوی گلی. مهندس دست زن را گرفت و نرم و گربه وار راه افتادند به طرف در حیات و نزدیک در حیات که رسیدند خودشان را پرت کردند توی کوچه. و وقتی داشتن می دویدند صدای غشغش پیر زن و پیر مرد را که در سکوت شب تنین می انداخت شنیدند.